سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگر رسو یک است و چون همیشه در همین لحظه ها شما را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. عبدالله اشرف هستم، روز بخیر. در برنامه 11 اکتبر این موضوع ها را داریم: زادروز ستاره در حلقه کودکان، شبنم سوریا زادروز خود را با باشندگان کودکستان جشن گرفت.
چند سال باز شد که تولد خود را جشن نمیگیرم و من خواستم که در روز تولدم با همراه یتیمان و بیماران جشن گیرم.
پرزیدنت روسیه قهرمان جهان حبیب نورماگومدوف را به حضور پذیرفته به اون نصیحت کرده قاعده های بازی را رعایت و حد الامکان با کانور مکرگور آشتی کند. نام رئیس شهر در جنجال دو همسایه، چرا ساکنان یک کوچه دوشنبه در بحث هایشان نام رئیس دوشنبه را به میان میگذارند؟
از اینجا تلفن دادن یک کس موفید رستم کوچه چیز کرد و که من روی کده گیم باید یه باید همه رفتم اونجا را هر کسی بچون دارم.
امروز پرزیدنت امامعلی رحمان فوتبال بازان و مربی های منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان را در قصر ملت به حضور پذیرفت. فوتبال بازان نورس و سرمربی دسته از دست رئیس جمهور 20,000 سامانی جایزه گرفتند. خدمات مطبوعات پرزیدنت اطلاع داد که برای قدردانی از موفقیت فوتبال بازان نورس از فوند ذخیروی پرزیدنت 660,000 سامانی مبلغ جدا شده است. رئیس جمهور با 33 نفر هیئت دسته منتخبی مربیان و فوتبال بازان و رهبران فدراسیون فوتبال تاجیکستان صحبت داشت. در این ملاقات همچنان رستم امامعلی رئیس فدراسیون فوتبال و همچنین میری شهر دوشنبه حضور داشت که دیروز در یک شرایط متنتن با حضور صدها مخلصان فوتبال بازان نورس را در فرودگاه بین المللی پایتخت پیشواز گرفتند. منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در بازی های قهرمانی آسیا 2018 در مالزی جای دوم را صاحب شده، همچنان به چمپیونات جهانی فوتبال در پرو راحت گرفتند. شبنم سوریا، آوازخوان معروف تاجیک، زادروز خود را امسال به طور غیر عادی همراه کودکان بی‌پرستار جشن گرفت. روز 11 اکتبر شبنم همراه با چند از دستیارانش با باشندگان یکی از کودکستان های شهر دوشنبه لباس های نو و تورت بزرگ هدیه آورد. همکارانمان زرنگز نوروز شاه و براد یوسفی هم شبنم را همراهی میکردند و از جشن زادروز ستاره با کودکان این گزارش را آماده کردند.
این کودکان منتظر شبنم سوریا هنرمند شناخته تاجیکند، زیرا آنها مهمانان خاصه این هنرمند خواهند بود. شبنم سوریا تصمیم گرفت امسال زادروز خود را نه در طرف خانه باشکو و یا تفریحگاه منقش، بلکه خانه عادی کودکان شماره دوی شهر دوشنبه در حلقه اطفال بی‌پرستار و نیازمند گذراند.
چند سال باز شد که تولد خود را جشن نمیگیرم و من خواستم که در روز تولدم با همراه یتیمان و بیماران جشن گیرم.
شبنم سوریا برای این اطفال بی‌پرستار و نیازمند یک دسترخوان با شکوه روز مولود با غذا و شیرینی ها آماده کرده بود. همچنان برای بیشتر از 90 نفر اطفال این خانه کودکان لباس های گرم تحفه کرد. رمز قهرمانان افسانه ها را به حضور این اطفال آورد. شبنم برای کودکان در این روز برای چند ساعت در نقش مادر بود.
آرزو دارم که هیچگاه همین دوست رویکان شیرین و مایبان را ایچ وقت پدر و مادرانشان سری راه نکنن. بستگم من این آردم این قدر دلم درد کرد که اما خدا به شکر میکنم که من امروز با اینا هستم. سلامت باشید.
اطفال خانه کودکان شماره دوی شهر دوشنبه از چند روز قبل آگاهی داشتند که در خانهشان توی خواهد شد و بزمارویش هم هنرمندی شناخته است و برای این جشن خود را آراسته کرده بودند.
امروز به خانه ما شبنم سوریا می بیاید. آواز خانه ما می دونه. همین دباسور اپای شبنم آورده.
در خانه کودکان شماره دوی دوشنبه اطفال تا 4 ساله پرستاری می شوند. اکثر این اطفال به پرستار و یتیم هستند. تعدادی هم گرفتار مریضی های مختلف است. گروه از این کودکان یا تنها پدر دارند و یا مادر که امکانیت تربیت آن را ندارند.
همین خل چورابینی ها برای کودکان خوب می باشد که برای که آنها در یک محیط محکم تربیت می گیرند. باید که جهان بینی کودک وسیع شود و فهمد که در همین دنیا همین خل آدم ها هستند و همین خل چورابینی ها هستند که با آنها مهربانی می کنند.
شبنم سورایا این آوازخوان معروف تاجیک در ماه سپتامبر به حرکت بین المللی همکاری برای جلوگیری از بیماری سیل پیوسته بود. این حرکت از سوی سازمان ملل متحد سرپرستی می شود و شبنم با نیویورک دعوت شده در نشست سطح بلند دایر به بیماری سیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک کرده بود.
و انشاءالله کوشش میکنیم که بسیارتر کمک کنیم که و بیماری سیل کمتر شوند. من فکر میکنم انشاءالله چی قدر که میتونم دستگیری میکنم.
کمک افراد ثروتمند و شناخته به افراد نیازمند و کودکان بی پرستار در عید و مراسم های مذهبی و دولتی انعنه شده است. اما این برای بار نخست است که یک هنرمند با بهانه زادروزش به کودکان نیازمند و بی پرستار هم کمک و هم مراسم و تفریح تأسیس داده است.
خیر و سخاوت توجه افراد شناخته باشندگان چنین خانه بی پرستاران را شاد میکند. اما هستند والدانی که فرزندان خود را زنده یتیم کردند. یکی از چنین کودکان مدینه امید از کولاب است. مادر او 4 سال قبل به روسیه و از آنجا به جنگ های سوریه و عراق به نام به جهاد رفت. اکنون برای همزیستی با سرباز داعش در عراق برای 20 سال زندانی شده است. سرنوشت تلخی مدینه را همکارمان رستم جانی در این لوحه پیشکش کرده است.
دو سال پیش دیگر زنگش دادیم دیگر را میبردارد و بخیل هم سیمکارت ها را میشکند. نمیدانم.
سال 2014 مادری مدینه 14 ساله با پدراندرش به بهانه زندگی خوب به روسیه رفت و غیب زد. آخرین تماس روز مولودش بود.
همی زد و من میگوید که ما از روسیه میاییم خوب زندگی میکنیم.
دو هفته پیش از خالش فهمید که مادرش در عراق زندانی است.
همین قدر معلومات دارم که دو دخترچه داره و در عراق است و 20 سال سودش کردم.
بیستم سپتامبر دادگاه عراق مادر مدینه تمنا کریموه ساکن 29 ساله کولاب را با گناه همزیستی با سرباز داعش محکوم به زندان کرد. از لحظه ای که این خبر به گوش مدینه رسید چشمانش خشک نشدند.
خدا خدا وادا بچه‌ام را به من برگرداند. با زندگی خوش و خرسندانه در پیشش گذرانه.
مدینه در باره پدرش چیزی نمی داند. او را بیبی 80 ساله و خاله هایش پرستاری می کنند. اما او پزمان نوازش های مادر است.
می گویند که مادر خاله هایت به جای مادر می گفتم جای مادر و هیچ کس نمی گیرم نپاینا.
دو خواهر مدینه، حفصه و مریم حالا با مادرند. به شرط درخواست مقامات آنها را می توان از عراق به تاجیکستان آورد. مدینه امید دارد خواهران را با مادر یک جا می بیند.
چهره مادر را تقریبا 4 سالشون ندیدم.
از سال 2014 بیش از 1000 تاجیکستانی و داعش پیوستند، صدها نفری آنها کشته شدند. ده ها زن تاجیک با جرم همدستی با تروریستان در بررسی دادگاه های عراق قرار دارند.
پس از 4 روز پیروزی حبیب نورماگومدوف بر کانور مکرگر در قوه آزمایی UFC در لاس وگاس امریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این ورزشگر را همراه با پدرش به حضور پذیرفت. پوتین که چند ماه قبل از محاربه این دو ورزشگر با مکرگر عکسی مشترک گرفته بود، از حبیب خواست حد الامکان با کانور آشتی کند. کیومرسی عطا در این باره گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه با حبیب نورماگومدوف ملاقات کرد. صحبت پرزیدنت روسیه با قهرمان UFC در وزن سبک در حاشیه فروم ورزشی در اولیانوسک و در حضور پدر نورماگومدوف برگزار شد. پوتین در این صحبت از جهش این ورزشکار داغستانی از بالای پنجره میدان محاربه و زنوزنی بعد پیروزی او بر کنور مکگرگور ورزشکار ایرلندی اشاره کرد.
این نوع ورزش تجارتی است، اما به هر حال ورزش است و من با آنهای راضی هستم که فکر میکنم در این نوع ورزش نیز باید قاعده های معین رعایت شود و نه تنها قاعده هایی که در کاغذ نوشته شده است، بلکه قاعده های عمومی ورزشی و اخلاقی.
حبیب نورمگمدوف در نوبت خود از آن تأسف خورد که همه فقط درباره جهش او از بالای پنجره میدان محاربه صحبت میکنند.
هرچند بد قوه آزمایی نکردم و در مقایسه با برخورد او و به حرمتیش به کشورم و والدانم من رفتار خیلی مناسب داشتم، اما بعضن من هم نتوانستم خود را اداره کنم برای آنکه در جریان بازی توطئه ادامه داشت.
پوتین سخنی حبیب نورمگمدوف را قبول کرد و گفت که در داخل کشور همه یک آیله هستند.
البته همه چیز اتفاق می افتد. در آیله همه چیز اتفاق می افتد. اما ما هرگز به خود اجازه نمی دهیم که از چهارچوبه خارج شویم. اگر به ما درفتند البته نه فقط تو بلکه همه ما می توانیم چنین جهش کنیم. اما بهتر است که کار تو اینجا کشانده نشود.
رئیس جمهوری روسیه اظهار امید کرد که حبیب نورمگمدوف و کنور مکگرگور مصالحه میکنند.
ماجرای دو همسایه در پایتخت از یک کوچه فراتر رفته تا بر رئیس شهری دوشنبه رسیده است. یکی از جانب های بحث ادعا دارد که دیگری از نام رئیس شهری دوشنبه سوء استفاده میکند. پس از ساخت و ساز خودسرانه بدون مراعات قاعده های شهرسازی در سالهای 90، بحث و کشمکش بر سر کوچه و دیوار و بناهای نوساخت زود سر می زند. اما چرا همسایه ها نام رئیس شهر را در بحث های خصوصی خود به میان می گذارند؟ ادامه این موضوع در گزارش همکارم سروینوز روح الله.
بولش انجام خونه بود منه، نه یه انجام خونه بود اینجا من از خانه است.
حاجی خول بابا کلانوف از بالای همسایش به دادستانی شکایت کرده، گفته است او با استفاده از نام رستم امام علی شهردار دوشنبه نصف منزل او را تخریب کرده راه بنیاد کرد.
گفتن که ما نماینده رئیس شهر است. من اومدن با تلفن کردن، از همینجا تلفن کردن، یک تاش موفین رستم چیز کرد. گفت که من روی کدگیم باید. که باید هم رفته هم مجرد را حق شده شده کرده است. شما در کمیتات هم چیز ندارد موقعیت، ما میریم مجرد چپا میگنیم. اکنون اینجا یک رای مایده داشتن، اگر رای موشین میخوان کردن.
حاجی خول بابا کلانوف میگوید وقتی فهمید هیچ قرار و دستور از سوی شهرداری برای تخریب منزل او وجود ندارد، به مقامات انتظامی ناحیه شکایت کرد. دو روز پیش حاجی خول بابا کلانوف به دادستانی شهری دوشنبه شکایت برده است تا حق به حق دار رسد.
رایان اومد گفتن که من همین تومنالی چه ساخته میکه شما چیزی که شما شکایت نمیگنه دلش. همه قواز من امضا کرده گیم.
تشو برای ساخته دادنش؟
رایان اومده که همین که پک آزد که ساخته میکه هم گفته. نگوازی من باش گریخته گشتی.
من نبودم، دستم نموندم، من چی هم گردن نگریفتم.
عبدالقهار سرور و همسایه بابا کلانوف این ادعا را رد میکند و میگوید این زمینه که جنجال بر سر اون است مال کسی نیست.
وای رای خونی مای. اخاکم رای ما متو میگذاشتم اخی. وای اساسم پرشاد کی هم دو مای.
کی ساخت رای دیوال؟
وای ما ساختم. خاک گوب بگی دیوال کن گوب دیوال کدم برو دیوال ما کدم بتگم و دیوال کدم محکم شو گوب حولیم نتوا.
این در حالی است که حاجی خول بابا کلانوف میگوید او این انشاءات را در حولی خود هنوز سال 1991 بنیاد کرده، همین قسمتی حولی در نقشه حجت زمین به نام همسری او است. بابا کلانوف امید دارد سوء استفاده از نام رستم امام علی به گوش شهردار دوشنبه میرسد، مجرمین جزایشان را میگیرند.
بینندگان عزیز، طور دیدید حالا چندین جانب این بحث نقطه نظر خود را بیان نکردند. امیدواریم که بعد از پخش این گزارش شهرداری دوشنبه و دادستانی در این باره موقع خود را خواهند گفت. اینجا رسیدیم به پایانی برنامه اخبار آزادی. تشکر که تا این دم ما را همراهی کردید. اخبار از این بیشتر در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org دسترس است. صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاستیکی و تویتر هم قابل دریافتند. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ.
آخر زمستان خدمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنوندگان ارجمند. گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. مفتش کلان کمیته تفتیشات روسیه یوگنی شیشکین که جنایت های اقتصادی و کروپسی را تحقیق میکرد در منطقه مسکو پرانده شد. در این باره مقامات خبر دادند. کمیته تفتیشات به خبرگزاری ها گفته است که سرهنگ یوگنی شیشکین روز 10 اکتبر در حال کشته شد که از بینای زیستش در شهر ارخانگلسکوی نزدیکی های پایتخت بیرون میرفت. اولگا ورادی سخنگوی کمیته تفتیشات گفت که با شیشکین پیشتر تهدید شده بود و 3 ماه پیش افراد نامعلوم ماشین او را آتش زدند. کمیته تفتیشات روسیه در یک اظهارات گفت که رهبر این نهاد الکساندر باستریکین پرونده کشتار شیشکین را تحت نظارت گرفت و متخصصان تجربه دار را به پرسوجوی قضیه سفربر کرد. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه با حبیب نورماگامدوف ملاقات کرد. صحبت پرزیدنت روسیه با قهرمان اوفیس در وزن سبک در حاشیه فرم ورزشی در اولیانوفسک برگزار شد. پوتین در این صحبت با جهش ورزشکار داغستانی از بالای پنجره میدان محاربه و زنوزنی پس از پیروزی او با کونور مکگریگوری ورزشکار ایرلندی اشاره کرد. این گونه ورزش تجارت است، اما به هر حال ورزش است. من با آنهای راضی هستم که فکر میکنند در این نوع ورزش باید قاعده های معین رعایت شود و نه تنها قاعده هایی که در کاغذ نوشته شده اند، بلکه قاعده های عموم ورزشی و اخلاقی، افزود او. مقامات داغستان قفقاز شمالی با ساکنان منطقه به عوض معلومات دایر به مطالب اینترنتی که اکستریمیستی به شمار می رود تلفن همراه آیفون وعده کردند. شبکه تلویزیونی اربکا روز گذشته گفت که به فعالترین خبررسان ها تلفن های هوشمند اپل و اکسیامی داده می شود. وزارت مطبوعات داغستان برای دریافت مطالب اکستریمیستی خطی داغ شده است و کاربران پس از پر کردن فرم مخصوص معلومات دریافتی را به واسطه این صحیفه به مقامات می رسانند. ماهای آخر شماره پرونده ها برای نشر و پخش مطالب اینترنتی به طور چشم رس افزایش یافته است. روز 3 اکتبر پرزیدنت روسیه طرح قانونی را به پارلمان پیشنهاد کرد که جزای ایجاد نفرت یا دشمنی را قسمان نرم میکند. سال 2017 برای نشر و پخش یا لایک خبر و مطالب در شبکه های اجتماعی 461 نفر در روسیه به جوابگری کشیده شد. شبنم سرایا سراینده نامدار تاجیک 37 سالگی زادروزش را در حلقه شاگردان خانه کودکان رقم 2 شهر دوشنبه جشن گرفت. شبنم سرایا برای کودکان یک دستورخوان با شکوه با خوراک و شیرینی ها آماده کرد و به 90 کودک یتیم تحفه داد. شبنم سرایا ماه سپتامبر به حرکت بین المللی همکاری برای پیشگیری از بیماری سیل پیوست. این برنامه از سوی سازمان ملل متحد سرپرستی می شود و شبنم چند پیش در نشست سطح بلند دایر به بیماری سیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اشتراک کرد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت همچون قاصد سازمان ملل متحد وظیفه دار شده است که تا سال 2030 در پیشگیری از افزایش حادثه های گرفتاری به سیل سهم گذار شود. او افزود:
راستی گپ، امسال انتخاب کردن من را بسیار خوشحال هستم و انشاءالله کوشش میکنیم که بسیارتر کمک کنیم که و بیماری های سیل کمتر شوند. من فکر میکنم انشاءالله چی قدر که میتونم دستگیری میکنم.
نشست سران حکومت های کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای روز 12 اکتبر در دوشنبه برگزار خواهد شد. قرار است در این نشست هیئت‌ها از هند و افغانستان، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، روسیه و ازبکستان اشتراک کنند.
پیشتر حکومت روسیه بودن دیمیتری مدودف را در این جلسه تصدیق کرده بود. همچنین نخست وزیر چین لی کسیان در اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری های شانگهای در تاجیکستان شرکت میکند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان روز پنجشنبه برای اشتراک در این نشست به دوشنبه آمد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سرایوست نظارت دولتی طبی در ولایت سوخت امسال 20 ساکن محلی را که به عنوان طبیب خلقی فعالیت می کردند برای مشغول شدن به کار غیر قانونی و در شرایط بدی بهداشتی جریمه بسته مشغول شدن آنها به فعالیت طبیبی را منع کردند. در تاجیکستان طبیبان مردمی تنها بر اساس اجازت نامه حق دارند که کار کنند و دیگر فعالیت های مثل فالبینی و سحر و جادو کاملا منع و غیر قانونی محسوب می شود. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. یکی از آنهایی که به حیث طبیب خلقی کار میکرد و اخیراً مجازات شد فردوس رحمتوف ساکن شهر خوجند است. این شخص در منزل خود در یک بنای بسیار طبقه بیماران را از راه خونگیری معالجه میکرد. مسئولان خدمات نظارت فعالیت طبی او را بنابر نداشتن اجازه‌نامه و کار در شرایط بدی بهداشتی به اندازه 500 سامانی جریمه بسته از مشغول شدن به فعالیت خونگیری منع کردند. وقتی که به خانه فردوس رحمتوف رفتیم در را بر رویمان خودی او کشاد. او گفت حالا دیگر بیمار قبول نمی کند.
لیسنس دادن شخصی داریم این کار بسش پول دبر
ندادن.
در خانه که فردوس رحمتوف در خوجند بیماران را برای تبابت قبول می کند به گفته او سه آیله خودش همراه زن و سه کودک و برادرش و والدین زندگی می کنند. در حالی که از آستانه در صحبت میکرد رحمتوف از کار خود به حیث طبیبی حجامت یا خونگیر حمایت کرد و گفت که این عمل هیچ بدیه ندارد و برعکس اگر شخص و اگر شخص سال یک بار به طرز حجامت خون دهد باعث بهبودی سلامتیش میشود.
اساسا برای ریمتیز تاولینی تادیسر
ولی طبیبان کسبی و تحصیل دیده با چنین اظهار نظرها راضی نیستند و همیشه توصیه می دهند که در صورت پیش آمدن مشکل انسان باید حتما به متخصص طب مراجعه کند. سرایوست نظارت دولتی طبی در ولایت سوغد می گوید فعالیت طبیبان خلقی برای غیر قانونی کار کردن، رعایت نکردن طلبات بهداشتی و کدکس تندرستی بازداشته شده است. مرحبا احرار را به یک مسئول این سرایوست روز 9 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که 20 طبیب محلی فعالیتشان منع شده و قبول و معاینه و تبابت بیماران در منزل های اقامتی خود مشغول بودند.
اونی که برای روکنی معمولی ترتیب داده میشه برای که قرار میشه بعدی شما کمیته انداز و میتفوریم بعدی شما پرکوراتوره و میتفوریم.
به قبل خانم احرار و طبیبان خلقی بعدی تحصیل یک ساله در مرکز جمهوریوی طب خلقی صاحب دیپلم اختصاصی مثلا حجامزن یا محسگر گردیده آنگاه اجازه رسما فعالیت نمودن از روی این اختصاصی خود را به دست آورده می توانند. فردوس رحمتوف می گوید برای یک نوبت خونگیری 30 سامانی پاداش می گیرد و از تبابت ساکنان زندگی خود را پیش می برد. فردوس می گوید و جز حجامت کسب و کار دیگری ندارد و منع شدن این کار باعث از دست دادن درآمدی مالی آیلش می شود. فردوس رحمتوف که معلومات کسبی طبی ندارد بعدی جریمه شدنش تلاش دارد از مقامات اجازت نامه رسمی گرفته فعالیتش را ادامه دهد. چون بیشتری به نام طبیبان خلقی در تاجیکستان به فالبینی و سحر و جادو نیز مشغول بودند سال 2007 در کشور سحر و جادو رسما ممنوع گردیده در صورت آشکار شدن این گونه فعالیت طبق کدکس حقوق بیانکنی ماموری تاجیکستان از 40 تا 100 نشاندهنده حداقل یا از 1600 تا 4000 سامانی جریمه بندی می شوند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
سازمان ملل متحد میگوید شماره تلفات غیر نظامیان در افغانستان نهایت زیاد شده است و حتی در 9 ماه اولی سال جاری به بالاترین رقم از سال 2014 تا کنون رسیده است. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فارز آزاده بشنوید. طبق گزارش نوی دفتری همکاری سازمان ملل متحد در افغانستان که روز چهارشنبه 10 اکتبر منتشر شد، از اول ینور تا آخر ماه سپتامبر امسال 2798 غیر نظامی در افغانستان کشته و 5252 نفر نیز زخمی شدند. شماره تلفات غیر نظامیان نسبت به همین دوره سال گذشته 21% افزایش یافته و تلفات بنابر حمله های انتحاری 46% بیشتر از سال گذشته بوده است. بر اساس گزارش دفتر سازمان ملل متحد، حدود نیمه از کشته شده ها و زخمی ها بر اثر ترکش مینه و بمب‌های دست ساز بوده است. عامل دیگری تلفات غیر نظامیان درگیری های مسلحانه بین نیروهای دولتی و مخالفان بوده است که در نتیجه 605 نفر کشته شدند. بر اثر حمله های هوایی نیروهای حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی 313 نفر کشته و 334 نفر مجروح شدند. حدود 60% قربانیان حمله های هوایی زنان و کودکان بودند. طبق گزارش سازمان ملل متحد در سال 2017 تلفات غیر نظامیان 3438 کشته و 7150 مجروح بوده است. رئیس دفتر سازمان ملل متحد در کابل گفته است با توجه به اینکه پایان دادن به جنگ در افغانستان راه حل نظامی ندارد، سازمان ملل درخواست خود را برای پایان بدون تأخیر و صلح آمیز این بحران تکرار میکند. جنگ در افغانستان از 40 سال به این طرف با آغاز حمله شوروی سابق به این کشور در سال 1979، سپس نبردهای بین همدیگری نیروهای مجاهدین و سقوط کابل به دست طالبان در سال 1996 و همین طور حمله نیروهای بین المللی با راهبری آمریکا در سال 2001 ادامه دارد. در این مدت بیش از 1,000,000 شهروند این کشور کشته شده و میلیون ها نفر به خارج پناهنده شدند. در حال حاضر جانب های زیدخل در قضیه افغانستان تلاش دارند که نیروهای درگیر در این کشور را سری میز مذاکرات بیارند، ولی تا به حال به نتیجه های دلخواه دست نیافتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اتحادیه‌های جمعیتی موظف شدند دارایی خود از جمله مبلغ‌هایی را که همچون گرانت از داخل و خارج دریافت می‌کنند به نهادی که در آنجا ثبت شدند حسابات دهند. سپس نهاد مسئول ثبت نام این معلومات‌ها را به بانک ملی پیشنهاد می‌کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حمیدالله مشرب‌زاده معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان که در جلسه پارلمان روز 10 اکتبر این طرح را معرفی کرد گفت این اقدام با پیشنهاد سازمان مبارزه با شستشوی پولی یعنی فتو روی دست گرفته شده است. معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان هدف از قبول این قانون را مطابق نمودن قانون‌های تاجیکستان در بخش مبارزه با پولشویی و سلاح قتل عام به توصیه‌های فتو نامید.
در لایه قانون مذکور اتحادیه جمعیتی وظیفه دار کرده شدند هر سال ثبوت مولیوی را که در آن عاید به درآمد و خراجات معلومات مفصل داده شده است در سامونه خود اونها وظیفه دار شدند که جوگیر کنند. معلومات درباره عملیاتی انجام داده داخلی و بین المللی را در مدت نه کمتر از 5 سال باید نگاه دارند. معلومات درباره مشخصات شخصانی که فعالیت آن را نظارت یا اداره میکند از جمله معلومات درباره کارمندان رهبری کننده اعضای ریاست و شخصان بوارینوگ را نگاهداری نموده با مقامات بقیدگیرنده باید پیشنهاد نمایند.
طرح مذکور به بحث وکیلان کشیده شد و چند پهلوی ناروشنی آن مورد گفتگوی وکیلان قرار گرفت. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان به این بحث همراه شد و گفت مسئله تروریسم و اکستریمیسم امروزها در تمام جهان داغ شده است و چنین پیشنهادات و تغییرات الابه ها در همه کشورها دیده می شود. وی از جمله گفت
یعنی گپ در باره مبلغ گذاری تروریسم و اکستریمیسم می رود یا که کانال هایی که اونها رو این کارها رو پنهان میکنن معین نمودن. یعنی گپ در باره شفافیت کاری اتحادیه های جمعیتی میرود. برای همین هم در اینجا با اونها واگذار کرده شده است که اگر که همین معلومات های در کاری رو باید که مقامات بقید گیرنده عهده‌دار است که پیشنهاد نماید اگر شبهه درباره اون چی که من گفتم بیشتر پیدا باشد.
شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان از وکیلان پارلمان دعوت نمود که برای به درستی شرح دادن بند و فصل‌های تغییر الابه‌ها به قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی و سازمان‌ها و تشکیلات‌ها همکاری کنند. دلفروز صمدوه نماینده سازمان آزادی‌های شهروندی در ارتباط با تغییر الابه‌ها به قانون درباره اتحادیه جمعیتی گفت این را نمی‌شود دخالت به فعالیت اتحادیه نامید، زیرا بر اساس این دیگرگونی که وارد کرده شده است به مقامی که سازمان یا اتحادیه ثبت نام شده است عاید به درآمد و خرجات هر سال حسابات پیشنهاد کرده می‌شود.
تشکلاتی به خلقی که مبلغ گذاری میکنن طلباتشون همین است. پنهان کنی نیست تشکلات ها با یکان اساس برای پنهان کنی نیست. برعکس تشکلاتی هم جمعیتی هم به خلقی زنتریسو که برای نشان دادن اون که از طرف کیم شده است با کدام مقصد این رویه شده است.
وزارت عدلی تاجیکستان 3 سال قبل با وارد نمودن تغییر الابه ها به بند 3 ماده 38 قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی اموال خارجی اعضا حقی داوطلبانه و خیریه که از طرف حرکت‌های جمعیتی بین المللی شخصان علاهده خارجی شخصان حقوقی خارجی و از طرف دولت‌های خارجی به اتحادیه‌های جمعیتی میرسند باید طبق معلومات‌نامه مخصوص به مقامات پیشنهاد شوند. اواخر ماه می سال 2015 پیشنهاد مذکور در پارلمان کشور با شرکت 20 نماینده اتحادیه‌های جمعیتی و وکیلان کمیته های پارلمان مورد بحث قرار گرفت. طرف حکومت این تغییر را شفافیت و تنظیم فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی عنوان کرد، ولی سازمان‌های غیر دولتی این اقدام را همچون فشار به فعالیت این سازمان‌ها معنی داد نموده بودند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
رهبری عالی ایران در سالگرد جنبش میتو از جبر دیده های خشونت جنسی دعوت کرد که مشکل خود را با پوشیدن حجاب حل کنند. من طاهری سفر در این باره جزئیاتی بیشتر دارم. آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران مخالف سرسخت برابر حقوقی جنسی در سالگرد جنبش میتو لباس اسلامی را راه حل مشکلات عنوان کرد که به گفته او زنان کشورهای غربی با آن روبرو شدند. اظهارات خامنه ای در حال پخش شد که ایران زنهایی را که آشکارا زیر لباس اسلامی اعتراض میکنند و وکیلان آنها را به جزا میکشند. با قرار دادگاه در ایران همین هفته زنی جوانی را اعدام کردند که هنگام نابالغ بودن شوهرش را بعد از خشونت خانوادگی با کارد کشته بود. بیانیه خامنه ای در صحیفه او در تویتر نشر شده است و در آن گفته می شود شنیدید که تعدادی قابل توجه از بانوان صاحب مقام غربی یکی از پی دیگر اعلام کردند در دوره جوانی در جریان مسائل اداری که در آنجا بودند مورد سوء استفاده قرار گرفتند، بازور با خشونت آمده است. در این نواری ویدیویی اسلام بر روی آن مسیری که جنس زن را به این نقطه انحراف رساند در را بسته است و اجازت نداده است به وسیله حجاب گفته می شود در این ویدیو. ویدیو یک جا با بخشی از اظهارات خامنه ای در باره زنان و حجاب نشر شد که به گفته رهبری عالی ایران مسئولیت و آبرو و شرف زنان را افزایش می دهد. این مطلب در وبسایت خامنه ای ایر زیر سرخط 10 دلیل آیت الله علی خامنه ای آیا حجاب می تواند خانمان غربی را نجات بدهد نشر شده است. در مطلب پارچه ها از بیانیه های خامنه ای علاوه شدند که 29 سال است بعد از انقلاب اسلامی ایران را اداره می کند. قوای قضایی یا وزارت عدلیه ایران که رهبرش را خامنه ای تعیین می کند زن 24 ساله ای را اعدام کرد که سازمان عفو بین المللی او را قربانی خشونت خانوادگی می داند. این زن در 15 سالگی ازدواج کرد و پیوسته تحت خشونت شوهر قرار داشت. این حادثه آخری سال گذشته و اول امسال واکنش های شدیدی را در جامعه ایجاد کرد و سبب اعتراض ده ها زن به ازیر پوشیدن حجاب شد. برخی از زن های اعتراضگر بازداشت و حتی زندانی شدند. از سال 1979 به این طرف و زمان انقلاب اسلامی ایران پوشیدن حجاب در این کشور مجبوری است. زیاد از 14 سال است که رهبریت ایران با تهدید زندان زنها را به پوشیدن حجاب مجبور میکند و یا برای پوشش نادرست و نمودار بودن موی زن آنها را جزا میدهد. بسیاری از زنان و دختران ایرانی در پاسخ به این فشارها دست به اعتراض میزنند، حجاب خود را پرچم میکنند و نمایشکارانه دامن کوتاه میپوشند. حامیان حقوق حکومتداران ایران را برای برخورد نابرابر با زنان و ارزیابی آنها همچون شهروندان دوم درجه تنقید میکنند. طبق قانونهای ایران زنها حق ندارند تنها سفر کنند و باید مردی خانواده با آنها باشد. هنگام بررسی قضیه های میراث، مال و ملک و نگاهبین کودک بعد از طلاق برتری همیشه به مردها داده می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
طبیبان تاجیک صبح 10 اکتبر در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان جراحی تبدیل گرده مهشد حمیدی، همسر ابراهیم حمیدی معروف به ایبی، هنرمند شناخته ایرانی تباری مقیم آمریکا را انجام دادند. طبیبان میگویند پس از جراحی 4 ساعته وضع مهشد حمیدی معتدل است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینز روح‌اللهی را میکنم. لحظه های جراحی پیوندسازی خودی هنرمند ایبی، پسرش فرشید حمیدی و دوستان و نزدیکان حضور داشتند. ایبی هنرمند معروف ایرانی تبار در یک صحبت اختصاصی روز 10 اکتبر با رادیو آزادی گفت:
خانومم جراحی دارن اینجا و خیلی خوشحالم که اینجا اتفاق افتاد. به امید خدا فکر میکنم جراحی موفق باشه که انشالله هست. من هر هفته میرم امریکا، دوباره برمیگردم. فکر کنم 3-4 هفته این مهمان شما خواهم بود اینجا.
ایبی 69 ساله با همسرش مهشد 27 سال پیش در امریکا ازدواج کرده است. او میگوید تمام ترانه های عاشقانه اش را در وصف مهشد سروده است و با گذشت این سالها آتش عشق و محبتش به همسر کم نشده است. با آنکه آوازخوانی معروفی ترانه های حریق سبز، دلتنگم و دیگرها پشت در جراحی با ژورنالیستان رادیو آزادی خیلی با جرأتانه صحبت میکرد، ولی احساس میشد که صدایش کمی میلرزد. وقتی چند از دوستانش به نزدی او آمدن، چشمانش پر از آب و چهرهش تر شد، احساسی که نتوانست پنهان کند. وی گفت:
دلم شور میزنه، با اینکه مطمئنم به امید خدا همه چی درست خواهد بود، ولی دلشوره دارم، نگرانم و نگرانم.
نفری که گردش رو به مهشد، همسری
ایبی بخشیده است یکی از نزدیکان این خانواده بوده است. با گفته این آوازخوان همسری 53 سالش چند سالی اخیر از درد گرده رنج میکشید و نهایت دوستان طبیبش توصیه دادند که جراحی پیوندسازی را در تاجیکستان زیر نظر تیم جراحان مشترک تاجیک و ایرانی انجام دهد. فرشید حمیدی یگانه پسر ایبی که همراه با پدرش صبح چهارشنبه از سان فرانسیسکو آمریکا به دوشنبه رسید توانست چند لحظه قبل از جراحی با مادرش دیدار کند و بعد این در صحبت با رادیو آزادی گفت مادرش پیش از آنها 10 روز قبل برای انجام تشخیص به تاجیکستان آمده بود. فرشید گفت در این لحظه ها همه فکر و خیالش درباره مادرش است و دعا میکند که او زود شفا یابد.
مطمئنم که همه چی به خوبی و خوشی خواهد پیشرفت. مادرم خیلی شجاست ولی امروز یکم نیاز داشت که ما شجاع باشیم واسه و منتظرشیم که بیاد بیرون.
همسر ایبی نخستین شهروندی آمریکا است که در تاجیکستان از عملیات پیوندسازی میگذرد. از کشورهای غرب قبلا یک شهروند اسپانیا نیز در این مرکز جراحی پیوندسازی گرده را پشت سر کرده است. جراحی پیوندسازی عضو در این مؤسسه طبی تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر ارزان‌تر بوده، سالهای اخیر صفت کاری آنها نیز مورد توجه کارافتاده‌ها از کشورهای خارجی شده است. سید محمود اسماعیل زاده رهبری مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسانی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت باری اول است که یک شهروند آمریکا و اون هم همسر یک آوازخوان مشهور ایرانی تبار را جراحی کردند. اسماعیل زاده افزود
در دوام سال 2018 قریب زیاده از 25 نفر بیمار ما از مملکت های خارجی پیوند کردیم، از اون جمله از قرقیزستان، از ازبکستان، از آذربایجان، این از آمریکا هم اومد، از گرجستان، لیوان، اسرائیل، اساسا 4 نفر کردیم.
در مجموع در این مرکز سال جاری 150 نفر از عملیات پیوندسازی گرده و جگر گذشتند و به گفته مسئولان مرکز همش موفقیت آمیز بوده است. ابراهیم حمیدی یا ایبی خواننده سرشناس پاپ ایرانی بعد انقلاب اسلامی در ایران کشور را ترک کرد. میگوید سالهاست در آمریکا و اسپانیا زندگی میکند و از آنجا ایستاده ترانه و کنسرت های خود را برپا میکند. از جمله ترانه های آخر او نستالژی که با گوگوش اجرا کرده است و جان جوانی در میان هواداران تاجیکش هم خیلی معروف شده. ایبی گفت که قرار کرد در عرفه عید نوروز سال آینده در تاجیکستان یک کنسرتی خود را برگزار کند.
سلیمانی جمشید ورزشگری تاجیک در بازی‌های سیومی تابستانه المپیک نورسان که در شهر بوئنوس آیرس آرژانتینا جریان دارد، در مسابقه جودو در رقابت‌های دسته‌ای در هیئت تیم آمیخته صاحب مدال برنزی گردید. درباره شرکت ورزشکاران تاجیک در این المپیاده نورسان من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در روز چهارمی مسابقه جودو از روی برنامه بازی های سیومی تابستانه المپیک نورسان در شهر بوئنوس آیرس آرژانتینا روز دهمی اکتبر رقابت های دسته ای آمیخته صورت گرفت. ورزشکاران به 13 دسته تقسیم شده با نام شهرهایی که میزبان بازی های المپیک بودند نامگذاری شدند. پهلوان تاجیک سلیمانی جمشید که در رقابت های انفرادی در وزن زیر 66 کیلو جای نهم را صاحب شده بود، در هیئت تیم ریو دی ژانیرو همراه با ورزشکاران کوسوو، ترکمنستان، الجزایر، سلوونیا، قرغیزستان، روسیه و بوروندی جای سیوم را گرفت. ولی مدال ورزشکاری تاجیک نه به دسته تاجیکستان بلکه به تیم آمیخته که تحت پرچم المپیک اشتراک دارد مربوط است. در سبقه دسته تیم پکین غالب شد. دسته افینا جای دویم، تیم های ریو دی ژانیرو و لندن جای های سیوم را از آن خود کردند. سلیمانی جمشید در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در ریتینگ جهان در جای اول قرار دارم و در بیروت لبنان چمپیونات آسیا برگزار کردید که در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای دوم را اشغال نمودم.
ورزشکاری دیگری تاجیک بیژن فیض‌اللهیف در مسابقه تیراندازی از تپانچه پنیوماتیکی به مسافه 10 متر از روی برنامه بازی های سیومی تابستانه المپیک نورسان که روز دهم اکتبر در شهر بوئنوس آیرس برپا گردید به ناکامی مواجه شد. بیژن در دور اولی مسابقه انتخابی در بین 20 نفر در جای آخرین قرار گرفت. 8 تیرانداز از روی نتیجه های نشان داده شان به دور نهایی راه یافتند. مسابقه نهایی با پیروزی چاودهاری سوراب از هندوستان به انجام رسید و او مدال طلا گرفت. در المپیاد نورسان باز یک نماینده تاجیکستان آناستاسیا تیورینا در دو سبقت شناوری به مسافه 50 متر با اصولی بترفلای یا پروانه و طرز آزاد رقابت میکند. در مسابقات از روی برنامه بازی های سیوم تابستانه المپی نورسان حدود 4000 ورزشکار سینشان از 15 تا 18 ساله از 206 کشور جهان آید به 32 نمودی ورزش برای 241 مجموعی مدال ها تا روز 18 اکتبر مبارزه می برند. حالا در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 21 مدال 16 طلا 3 نقره و 2 برنجی جای اول را صاحب شده است. مجارستان با کسب 10 مدال از آن جمله 8 نشان طلا در جای دوم و ژاپن با کسب 10 مدال من جمله 4 نشان طلا در جای سوم قرار دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمانی آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که به قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردم آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد و آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعداً به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمانی آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت داشته ایم و سوال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی می شود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خوان و یورکاند چطور چطور مثلا تحت تاثیر اون که هجوم اجنبیون به هم دیگر متحد شد و یک دولت واحد ساخت به نام بدخشان. آن همین خیلی، یعنی که پروسسی با یک ملت، ملت توجیک تبدیل یافتن همین مردم. همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشون دهم، چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کار و پیکار این مردم خلیب هیچ چیز وجود ندارد. خیلی رمان تاریخی به طور بدیهی خلیب که وجود ندارد، برای همین فضای خوری رو خواستم با همین سلسله نوشته خور کنم. مثلا یکون رمان، یکون اثر بغرز بعضی اشوره های استاد میرسید میرشکر با تلا پولادی، شنبزاده، استاد فضلالدین محمدی و چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چی طور مثلا این مردم هویت ملی توجیکی پیدا کرد، این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ قطغنی ها با مردم چی کردن و خود مردم تجایی چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیز ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان رو از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چه خیل گذرانده میشد، جشن مثلا نوروز چه خیل گذرانده میشد یا جشن های دیگری مهرگون و غیره. برای چه امروز نمیدونیم؟ چون که اینها آمدن ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این دین ها رو، این ایدها رو منسوخ کردن و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و انانه هایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود اینها رو نیز از بین بردن. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. یک دوم مردم رو به صورت قتل کردن و یعنی که شماره مردم کم شد. شماره مردم کم شد چون که اینا میگریختن به یورکان، به فرغانه، با اسفرا، با درواز، با کولو، با هر طرف گریختن می رفتن. بسیار ظلم سخت نشون دادن تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغن. اینها شماره اولی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان موضعی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود با نام بهرپنجا و در پهلوی این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود. البته قلعه رو سرای هم میگفتن و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذروندن معرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقع در اینجا میگذاشتن. این سرای نامش سرای سنگ بود. سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در دربار میگذاشتن اصلا با این سرای سنگ مربوط بودن. من هم رمزی به این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش یک مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سرای سنگ گذاشتن.
لطفا میگفتید که از قطغنی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغنی ها با مردم چی چیزها در انیقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ میتونید یک مثال بیارید؟
البته هستن، در این کتاب هم هست بعضی ربایی هایی که در اینجا هست. مثلا حتی همون شعر بسیار مشهور که هر جا که رسید پای اسبی قطغن، نه زنده وطن یافت و نه مرده کفن، همونم در همین شو در بدخشان گفته شدگی باشد. چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغنی ها ظلم زیاد دید و ربایی های زیادی هستند. اجادیات دانکی خلق کتاب هستم اینجا، کتاب هست. من مثلا میتونیم که ابین تشن استفاده کنیم. حتی اینجا مثلا خود شاید قطغن گفتگی نباشد، لیکن اشاره به اون است. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه. این اشاره به محبت خان است، به شاه محبت خان قطغنی. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای بور خدا سیاه روزش گردان، بر خاک سیاه فکن تو این تخت و کلاه. یک زنی که این شو من همیش محبت خون یک پرسناج عجایبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشد در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب بچه خب خیش تبار این کسا میکشند در پیش چشمش و این همین ربایی رو خودش میگوید. ربایی رو مثلا بداهتن بر ضد شوق میگوید. قطغنی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا خوک افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود. تو اینجا مثلا تو همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته می شدیم. و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی به همدیگر اتحاد نموده، تاجیکان و سلطنت تاجیکان رو در خراسان، در تخارستان، من در کابل و زابل و همه جا از بین بردند. فقط این طرف مثلا با بدخشان دستشون قدم نرسید، چون که در بدخشان مثلا راهش بسیار بد بود، مثلا راه بسیار پر مشقت بود و قندوز رو اینها پایتخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن. البته یک کتاب هم هست به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبک و قطغن، یعنی که این کتاب وجود دارد. این تاریخ ریالی است و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جانسوری کردن و بعدا به این موفق هم شدن.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران، نویسندگان و ادیبان توجیکی عصر بیست استفاده کردید، ولی باز از کدام ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثر خود؟
خب من اصلا بسیار گوید به جرأتونا به این کار دست زدم، چون که این کار بسیار سخت است، کار بسیار سخت است، ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکر کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدم. سال 2014 من با نوشتن این کتاب شروع کردم. با قسم اولش من در اینجا هست، 14 اکتبر سال 2014 در خب استراحتگاه شنبری با این نوشتن این کتاب سر کردم. در مدت یک و نیم سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم و من به جرأتانه به دست استاد ستار تورسنج دادم، چون که با این نویسنده بسیار ایمان راسخ دارم، نویسنده خیلی بزرگ ما هستند و از همه مهمش که خیلی سختگیر هستند، سیاه رو سیاه، سفید رو سفید میگن. برای من به دست این کس دادم. بعد استاد ستار تورسنج در مدت 3 ماه مولت خواستند و خوندن و ماه دویمش به من تلفن کردن، یک روز گفتن که اتو خوجه من رو قپید، من معقول شد گفتن. من خیلی خرسند شدم البته. بعد دن رفتیم خونه شون و با اینجا می بودن پیش من، ما مسلط می کردیم برای زبان، برای طرز و اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکور بودم، ولی در هر صورت به من یوری کلام رساندن استاد و سرسخن نوشتم. وقتی که خوندن و با اون کس بیسند افتادن، سرسخن بسیار خوب نوشتم برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم، رئیس اتفاق نویسندگان. گفتم که استاد نظام قاسم هم بسیار شخص دلسوز هستند با ادبیات و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بها دادن. و وقتی که استاد نظام قاسم هم خوندن، خب این کسان فکرشون گفتن که به من گفتن که معقول شدن، پرچه های زیادی رو که با اون کس معقول شدن با من نشون دادن، بعضی جاهای گفتن از برشون گذره، بعضی جاهای بودن که مثلا بایسی بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن، از بی تجربگی البته میشد این کارو. یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریر کردن و باز گرفتن به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادیم. بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه، چون که بعضا نویسنده قبول میکنه که همون خواننده عادی میفهمد، ولی وقتی که وای میخونه نمیفهمد، مثلا فکری که شما مثلا در وایتون دارید در اونجا نمیبرید در سخن. خواننده عادی یک بچه شاعرتب مثلا از شغلون بود، من اون کس با دادم، اون کس خوندن. بعد با یک آدم کلونسول دیگر دادم و هم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندن. بعد برای من در 10 صفحه گویم که چی ایرادوشون رو نوشتن، بسیار ایرادوی عجایی بودن. خب گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا به جای محبت خون جهانگیر نوشته که یعنی که واشته، یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغنون و روشون صورت میگیرد، در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده. من فکر کردم گپشون درست است مثلا، یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتم، یعنی بسیار خب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم، پشرو کردیم، باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا به دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد. روز 24 رونمو بشود. حال قسم دویمش رو من قلیب که ممکن تا آخر همین سال به پایان میرسد. اینان همین کتاب است، فقط قسم دویمش هست. قسم دویمش یعنی دوامی همین واقعی که صورت میگرند اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادرش یوسف علی خان با آخر میرسد. در قسم دویم یوسف علی خان به سر تخت میبیاد و تاثیر وای مثلا با مرگ اینا باز همون مردم هستند، همون شغلون شغلون هستند که یک گویم رگشون قطع همی هست. بله همینو، یعنی که قسم دویم در یوسف علی خان مثلا با خوب بدوره کنی یوسف علی خون و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورور اون کس بودن، خلاصا نفرانی هستند در اینجا، آدمانی هستند که اینها مثلا در هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنند. خب اینجا مثلا پهلوان روشانی منظرشو است، میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشان است. بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شهرتمند بود، به مقابل افغان ها جنگ میکند، به مقابل قطغنه ها جنگ میکند. خب برای نگاه داشتن هویت خودشان، برای نگاه داشتن ننگ و ناموس، حمایه ننگ و ناموس خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوه میخیزد.
تشکر برای این صحبت، سلامت باشید.
سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگ رسو یک است و چون همیشه در همین لحظه ها شما را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان آشنا می کنیم. عبدالله اشرف هستم، روز بخیر. در برنامه 11 اکتبر این موضوع ها را داریم: زادروز ستاره در حلقه کودکان، شبنم سوریا زادروز خود را با باشندگان کودکستان جشن گرفت.
چند سال باز شد که تولد خود را جشن نمیگیرم و من خواستم که در روز تولدم با همراه یتیمان بیماران جشن گیرم.
پرزیدنت روسیه قهرمان جهان حبیب نورمگامدوف را به حضور پذیرفته، به اون نصیحت کردی قایده های بازی را رعایت و حد الامکان با کانور مکرگور آشتی کند. نام رئیس شهر در جنجال دو همسایه، چرا ساکنان یک کوچه دوشنبه در بحث هایشان نام رئیس دوشنبه را به میان میگذارند؟
از اینجا تلفن بدن یک کس موفیدی رستم کچه چیز کرد او که من روی کده گیم بایا یه بایا هم رفتم اونجا را سودا چونده.
امروز پرزیدنت امام‌علی رحمان فوتبال بازان و مربی های منتخبی نورستان فوتبال تاجیکستان را در قصر ملت به حضور پذیرفت. فوتبال بازان نورست و سرمربی دسته از دست رئیس جمهور 20,000 سامانی جایزه گرفتند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت اطلاع داد که برای قدردانی از موفقیت فوتبال بازان نورست از فوند ذخیروی پرزیدنت 660,000 سامانی مبلغ جدا شده است. رئیس جمهور با 33 نفر هیئت دسته منتخبی مربیان و فوتبال بازان و رهبران فدراسیون فوتبال تاجیکستان صحبت داشت. در این ملاقات همچنان رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال و همچنین میری شهر دوشنبه حضور داشت که دیروز در یک شرایط متنتن با حضور صدها مخلصان فوتبال بازان نورست را در فرودگاه بین‌المللی پایتخت پیشواز گرفتند. منتخب نورستان فوتبال تاجیکستان در بازی های قهرمانی آسیا 2018 در ملایزیا جای دوم را صاحب شده، همچنان به چمپیونات جهانی فوتبال در پرو راه خط گرفتند. شبنم سوریا آوازخوان معروف تاجیک زادروز خود را امسال به طور غیر عادی همراه کودکان بی‌پرستار جشن گرفت. روز 11 اکتبر شبنم همراه با چند از دستیارانش به باشندگان یکی از کودکستان های شهر دوشنبه لباس های نو و تورتی بزرگ هدیه آورد. همکارانمان زرنگزی نوروزشاه و براد یوسفی هم شبنم را همراهی میکردند و از جشن زادروز ستاره با کودکان این گزارش را آماده کردند.
این کودکان منتظر شبنم سوریا هنرمند شناخته تاجیکند، زیرا آنها مهمانان خاصه این هنرمند خواهند بود. شبنم سوریا تصمیم گرفت امسال زادروز خود را نه در طربخانه باشکوه و یا تفریحگاه منقش، بلکه خانه عادی کودکان شماره 2 شهر دوشنبه در حلقه اطفال بی‌پرستار و نیازمند گذراند.
چند سال باز شد که تولد خود را جشن نمیگیرم و من خواستم که در روز تولدم با همراه یتیمان بیماران جشن گیرم.
شبنم سوریا برای این اطفال بی‌پرستار و نیازمند یک دسترخوان باشکوه روز مولود با غذا و شیرینی ها آماده کرده بود. همچنان برای بیشتر از 90 نفر اطفال این خانه کودکان لباس های گرم تحفه کرد. رمز قهرمانان افسانه ها را به حضور این اطفال آورد. شبنم برای کودکان در این روز برای چند ساعت در نقش مادر بود.
آرزو دارم که هیچگاه همین دوسرویکان شیرین و مایوان را هیچ وقت پدر و مادرانشون سری راه نکنن. وستیگا من اینا را دم اینقدر دلم درد کرد که اما خدا با شکر میکنم که من امروز با اینا هستم. سلامت باشید.
اطفال خانه کودکان شماره دوی شهر دوشنبه از چند روز قبل آگاهی داشتند که در خانهشان توی خواهد شد و بزمارویش هم هنرمندی شناخته است و برای این جشن خود را آراسته کرده بودند.
امروز به خانه ما شبنم سرای اومد بیاید. آواز خانه ما میدونه. همین دو بسر اپای شبنم آورده.
در خانه کودکان شماره دوی دوشنبه اطفال تا 4 ساله پرستاری میشوند. اکثری این اطفال به پرستار و یتیم هستند. تعدادی هم گرفتاری مریضی های مختلف است. گروه های از این کودکان یا تنها پدر دارند و یا مادر که امکانیت تربیت آن را ندارند.
همین خیلی چورابینی ها برای کودکان خوب می باشد که برای که آنها در یک محیطی محکم تربیه می گیرند. باید که جهانبینی کودک وسیع شود و فهمد که در همین دنیا همین خیلی آدم ها هستند و همین خیلی چورابینی ها هستند که با آنها مهربانی می کنند.
شبنم سورایا این آوازخوانی معروف تاجیک در ماه سپتامبر به حرکت بین المللی همکاری برای جلوگیری از بیماری سیل پیوسته بود. این حرکت از سوی سازمان ملل متحد سرپرستی می شود و شبنم به نیویورک دعوت شده در نشست سطح بلند دایر به بیماری سیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک کرده بود.
و انشاءالله کوشش میکنیم که بسیارتر کمک کنیم که و بیماری سیل کمتر شوند. من فکر میکنم انشاءالله چی قدر که میتونم دستگیری میکنم.
کمکی افراد ثروتمند و شناخته به افراد نیازمند و کودکان بی‌پرستار در عید و مراسم های مذهبی و دولتی انعنه شده است. اما این برای بار نخست است که یک هنرمند با بهانه زادروزش به کودکان نیازمند و بی‌پرستار هم کمک و هم مراسم و تفریح تأسیس داده است.
خیر و سخاوت توجه افراد شناخته باشندگان چنین خانه بی‌پرستاران را شاد میکند. اما هستند والدانی که فرزندان خود را زنده یتیم کردند. یکی از چنین کودکان مدینه امید از کولاب است. مادر او 4 سال قبل به روسیه و از آنجا به جنگ های سوریه و عراق به نام به جهاد رفت. اکنون برای همزیستی با سرباز داعش در عراق برای 20 سال زندانی شده است. سرنوشتی تلخی مدینه را همکارمان رستم جانی در این لوحه پیشکش کرده است.
2 سال پیش دیگر زنگ شدیم دیگر همه بردارد و بخیل هم سیمکارده ها را میشکند. نمیدانم.
سالی 2014 مادری مدینه 14 ساله با پدراندرش به بهانه زندگی خوب به روسیه رفت و غیب زد. آخرین تماس روز مولودش بود.
همی زد به من میگو که ما از رسیه میاییم خوب زندگی میکنیم.
دو هفته پیش از خالش فهمید که مادرش در عراق زندانی است.
همین قدر معلومات دارم که دو دخترچه داره و در عراق هست و 20 سال سودش کردم.
بیستومی سپتامبر دادگاه عراق مادر مدینه تمنا کریموه ساکن 29 ساله کولاب را با گناه همزیستی با سرباز داعش محکوم به زندان کرد. از لحظه ای که این خبر به گوش مدینه رسید چشمانش خشک نشدند.
خدای خداوند با چم را با من برگردارد. با زندگی خوش و خورسندانه در پیشش گذارانه.
مدینه در باره پدرش چیزی نمی داند. او را بیبی 80 ساله و خاله هایش پرستاری می کنند. اما او پزمان نوازش های مادر است.
می گویم که مادر خاله هایت به جای مادر می گویم. می گفتم جای مادر را هیچ کس نمی گیرم نپاین و نمان.
دو خواهر مدینه، حفصه و مریم حالا با مادرند. به شرط درخواست مقامات آنها را می توان از عراق به تاجیکستان آورد. مدینه امید دارد خواهران را با مادر یک جا می بیند.
چهره مادرم رو تقریبا 4 سالشون ندیدم.
از سال 2014 بیش از 1000 تاجیکستانی به داعش پیوستند، صدها نفری آنها کشته شدند. ده ها زن تاجیک با جرم همدستی با تروریستان در بررسی دادگاه های عراق قرار دارند.
پس از 4 روز پیروزی حبیب نورماگومدوف بر کنور مکرگر در قوه آزمایی UFC در لاس ویگاس امریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این ورزشگر را همراه با پدرش به حضور پذیرفت. پوتین که چند ماه قبل از محاربه این دو ورزشگر با مکرگر عکسی مشترک گرفته بود، از حبیب خواست حدال امکان با کنور آشتی کند. کیومرسی عطا در این باره گزارش می دهد.
ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه با حبیب نورماگومدوف ملاقات کرد. صحبت پرزیدنت روسیه با قهرمان UFC در وزن سبک در حاشیه فروم ورزشی در اولیانوسک و در حضور پدر نورماگومدوف برگزار شد. پوتین در این صحبت از جهش این ورزشکاری داغستانی از بالای پنجره میدان محاربه و زنازنی بعد پیروزی او بر کنور مکگرگور ورزشکار ایرلندی اشاره کرد.
این نوع ورزش تجارتی است، اما به هر حال ورزش است و من با آنهای راضی هستم که فکر میکنم در این نوع ورزش نیز باید قایده های معین رعایت شود و نه تنها قایده هایی که در کاغذ نوشته شده است، بلکه قایده های عمومی ورزشی و اخلاقی.
حبیب نورماگومدوف در نوبت خود از آن تأسف خورد که همه فقط درباره جهش او از بالای پنجره میدان محاربه صحبت میکنند.
هرچند بد قوه آزمایی نکردم و در مقایسه با برخورد او و به حرمتیش به کشورم و والدانم من رفتار خیلی مناسب داشتم، اما بعضن من هم نتوانستم خود را اداره کنم برای آنکه در جریان بازی توطئه ادامه داشت.
پوتین سخنی حبیب نورماگومدوف را قبول کرد و گفت که در داخل کشور همه یک آیله هستند.
البته همه چیز اتفاق می افتد، در آیله همه چیز اتفاق می افتد، اما ما هرگز به خود اجازه نمی دهیم که از چهارچوبه خارج شویم. اگر به ما درفتند البته نه فقط تو بلکه همه ما می توانیم چنین جهش کنیم، اما بهتر است که کار تو اینجا کشانده نشود.
رئیس جمهوری روسیه اظهار امید کرد که حبیب نورماگومدوف و کنور مکگرگور مصالحه میکنند.
ماجرای دو همسایه در پایتخت از یک کوچه فراتر رفته تا بر رئیس شهری دوشنبه رسیده است. یکی از جانبهای بحث ادعا دارد که دیگری از نام رئیس شهری دوشنبه سوء استفاده میکند. پس از ساخت و ساز خودسرانه بدون مراعات قاعده های شهرسازی در سالهای 90، بحث و کشمکش بر سر کوچه و دیوار و بناهای نوساخت زود سر میزنند. اما چرا همسایه ها نام رئیس شهر را در بحث های خصوصی خود به میان میگذارند؟ ادامه این موضوع در گزارش همکارم سروینوز روح الله.
بالوش انجام خونه بود منه، من یه انجام خونه بودم. من اینجا من یه از خونه هست.
حاجی خول بابا کلانوف از بالای همسایش به دادستانی شکایت کرده، گفته است او با استفاده از نام رستم امامعلی شهردار دوشنبه نصف منزل او را تخریب کرده راه بنیاد کرد.
گفتن که ما نماینده رئیس شهر است. من اومدن با تلفن کردن، از همینجا تلفن کردن، یک تاش موفید رستم چیز کرد. و که من روی کده گیم وایا که وایا هم رفته هم مجرد حق شده شونده کرده است. شما در کمیتات هم چیز ندارد موقعیت، ما میریم مجرد چپا میگنیم. اکنون اونجا یک رای مایده داشتن اگر رای موشین میخوان کردن.
حاجی خول بابا کلانوف میگوید وقتی فهمید هیچ قرار و دستور از سوی شهرداری برای تخریب منزل او وجود ندارد، با مقامات انتظامی ناحیه شکایت کرد. دو روز پیش حاجی خول بابا کلانوف با دادستانی شهری دوشنبه شکایت برده است تو حق به حق دور رسد.
رایون اومد گفتن که من همین تومنالی چه ساخته میکه شما سینه که شما شکایت نمیگینه دلش. من همین قواز من امضا کرده گیم.
هشون برای ساخته دادنش ها؟
رایون هم اومده که همین که پاگه آزد که ساخته میکه گفته. نه قوازی من باش گریخته گشتی.
من نبودم، دستم نموندم، من چیم به گردن نگریفتم.
عبدالقهار سرورف همسایه بابا کلانوف این ایده رو رد میکند و میگوید این زمینه که جنجال بر سر اون است مال کسی نیست.
وای رای خونی مای. اخاکم رای ما متم میگذاشت ما که وای اساسم پرشاد کی امو دو مای.
کی ساخت وای دیوال؟
وای ما ساختم. خاک گوب بگی دیوال کن گوب دیوال کدم برو دیوال ما کدم بتگم و دیوال کدم محکم شوه گوب حولیم نتوه.
این در حال است که حاجی خلبابو کلانوف میگوید او این انشاءات را در حولی خود هنوز سال 1991 بنیاد کرده، همین قسمتی حولی در نقشه حجت زمین به نام همسری او است. بابو کلانوف امید دارد سوء استفاده از نام رستم امام‌علی به گوش شهردار دوشنبه میرسد، مجرمین جزایشان را میگیرند.
بینندگان عزیز، طور دیدید حالا چندین جانب این بحث نقطه نظر خود را بیان نکردند. امیدواریم که بعد از پخش این گزارش شهرداری دوشنبه و دادستانی در این باره موقع خود را خواهند گفت. اینجا رسیدیم به پایان برنامه اخبار آزادی. تشکر که تا این دم ما را همراهی کردید. اخبار از این بیشتر در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org دسترس است. صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاستیکی و تویتر هم قابل دریافتند. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. انقره تشکیل منطقه غیر نظامی را در ولایت ادلب سوریه که پس از سازش رهبران ترکیه و روسیه به دست آمد تصدیق کرد. بر پایه این سازش مخالفان مسلح تکنیک های وزنین را از خط جبهه بیرون میبرند. در منطقه تنها نظامیان روس و ترک جایگیر میشوند که برای نظارت نظام آتش بس جلب شده اند. همزمان تحریر از شام نیرومندترین گروه جهادی در ادلب تا حال موقع خود را به سازش مسکو و انقره روشن نکرده است. سازش ماه گذشته از حمله های نیروهای حکومت و شریکانش به ولایت ادلب پیشگیری کرد. دمشق میخواست ولایت را به هر بهای باشد تحت نظارت بگیرد. رهبران جهان و سازمان ملل متحد هشدار دادند که حمله به ادلب منطقه دارای 3 میلیون اهالی را به فاجعه بشری میرساند. نشست سران حکومت های کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای روز 12 اکتبر در دوشنبه برگزار خواهد شد. قرار است در این نشست هیئت ها از هند و افغانستان، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، روسیه و ازبکستان اشتراک کنند. پیشتر حکومت روسیه بودن دیمیتری مدودف را در این جلسه تصدیق کرده بود. همچنین نخست وزیر چین لی کسیان در اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری های شانگهای در تاجیکستان شرکت میکند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان روز پنجشنبه برای اشتراک در این نشست به دوشنبه آمد. همین روز 11 اکتبر دکتر عبدالله با امام علی رحمان واخورد و دو طرف از برخوردهای خونین در کشورهای اسلامی، پهنشوی فعالیت خرابی آوری نیروهای تروریستی و اکستریمیستی، سخت شدن رقابتهای گیوپولیتیکی و گیوستراتیکی اظهار تشویش کرده اند. مریلین یوسفسون، رهبر نوی نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان، روز 10 اکتبر در دوشنبه با وزیر کارهای خارجی این کشور سراج الدین مهرالدین واخورد و نسخه باورنامه خود را سپرد. در رفت واخوری دو جانب روند همکاری های تاجیکستان و اتحاد اروپا و هم آینده روابط دو جانبه را بررسی کردند. مریلین یوسفسون با جای رهبر دفتر اتحاد اروپا در تاجیکستان هدایت بیشچیف آمد که تا آخر ماه آگوست امسال در این مقام کار کرده است. به سر کار آمدن دیپلمات نوی اروپایی با 15 سالگی بر قراری روابط دیپلماتی میان تاجیکستان و هیئت نمایندگی اتحاد اروپا در این کشور برابر آمد. گفته می شود به این مناسبت از 17 تا 25 اکتبر در تاجیکستان هفته اروپایی برگزار و این سنه جشن گرفته شود. شبنم سرایا، سراینده نامدار تاجیک، 37 سالگی زادروزش را در حلقه شاگردان خانه کودکان رقم 2 شهر دوشنبه جشن گرفت. شبنم سرایا برای کودکان یک دسترخوان با شکوهی با خوراک و شیرینی ها آماده کرد و به 90 کودک یتیم تحفه داد.
شبنم سرایو ماه سپتامبر به حرکت بین المللی همکاری برای پیشگیری از بیماری سیل پیوست. این برنامه از سوی سازمان ملل متحد سرپرستی می شود و شبنم چند پیش در نشست سطح بلند دایر به بیماری سیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اشتراک کرد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت همچون قاصد سازمان ملل متحد وظیفه دار شده است که تا سال 2030 در پیشگیری از افزایش حادثه های گرفتاری به سیل سهم گذار شود. او افزود:
راستی گپ، امسال انتخاب کردن من را بسیار خوشحال هستم و انشاءالله کوشش میکنیم که بسیارتر کمک کنیم که و بیماری های سیل کمتر شوند. من فکر میکنم انشاءالله چی قدر که میتونم دستگیری میکنم.
بانک ملی ازبکستان در همکاری با بزرگترین شرکت ساختمانی فرانسه با یوگیس در بخارا طرح سیاحی را اجرا خواهد کرد. به اطلاع ریویو از مسئولان بانک ملی ازبکستان و با یوگیس، قرارداد را در این رابطه در حاشیه سفر رسمی پرزیدنت ازبکستان شفکت مرزیویف به پاریس امضا کردند. خرج برنامه 100 میلیون یورو گفته می شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
اتحادیه‌های جمعیتی موظف شدند دارایی خود از جمله مبلغ‌هایی را که همچون گرانت از داخل و خارج دریافت می‌کنند به نهادی که در آنجا ثبت شدند حسابات دهند. سپس نهاد مسئول ثبت نام این معلومات‌ها را به بانک ملی پیشنهاد می‌کند. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حمیدالله مشرب‌زاده معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان که در جلسه پارلمان روز 10 اکتبر این طرح را معرفی کرد گفت این اقدام با پیشنهاد سازمان مبارزه با شستشوی پولی یعنی فتو روی دست گرفته شده است. معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان هدف از قبول این قانون را مطابق نمودن قانونهای تاجیکستان در بخش مبارزه با پولشویی و سلاح قتل عام به توصیه های فتو نامید.
در لایه قانون مذکور اتحادیه جمعیتی وظیفه دار کرده شدند هر سال ثبوت مولیوی را که در آن عاید به درآمد و خراجات معلومات مفصل داده شده است در سامونه خود اونها وظیفه دار شدن که جوگیر کنند. معلومات درباره عملیاتی انجام داده داخلی و بین المللی رو در مدت نه کمتر از 5 سال باید نگاه دارند. معلومات درباره مشخصات شخصانی که فعالیت اون رو نظارت یا اداره میکند از جمله معلومات درباره کارمندان رهبری کننده اعضای ریاست و شخصان باورنگ رو نگهداری نموده با مقامات بقید گیرنده باید پیشنهاد نمایند.
طرح مذکور به بحث وکیلان کشیده شد و چند پهلوی ناروشنی آن مورد گفتگوی وکیلان قرار گرفت. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان به این بحث همراه شد و گفت مسئله تروریسم و اکستریمیسم امروزها در تمام جهان داغ شده است و چنین پیشنهادات و تغییرات الابه ها در همه کشورها دیده می شود. وی از جمله گفت
یعنی گپ در باره مبلغ گذاری تروریسم و اکستریمیسم می رود یا که کانال هایی که اونها رو این کارها رو پنهان میکنن معین نمودن. یعنی گپ در باره شفافیت کاری اتحادیه های جمعیتی میرود. برای همین هم در اینجا با اونها واگذار کرده شده است که اگر که معامل معلومات های در کاری رو باید که مقامی به قید گیرنده مقاماتی به قید گیرنده عهده‌دار است که پیشنهاد نماید اگر شبهه در باره اون چی که من گفتم بیشتر پیدا باشد.
شکرجان ظهور رئیس مجلس نمایندگان از وکیلان پارلمان دعوت نمود که برای به درستی شهر دادن بند و فصل های تغییر الابه ها به قانون در باره اتحادیه های جمعیتی و سازمان و تشکیلات ها همکاری کنند. دلفرو سمدو و نماینده سازمان آزادی های شهروندی در ارتباط به تغییر الابه ها به قانون درباره اتحادیه جمعیتی گفت این را نمی شود دخالت به فعالیت اتحادیه نامید زیرا بر اساس این دیگرگونی که وارد کرده شده است به مقامی که سازمان یا اتحادیه ثبت نام شده است عاید به درآمد و خراجات هر سال حسابات پیشنهاد کرده می شود.
تشکلات های بین خلقی که مبلغ گذاری میکنن طلباتشون همین است. پنهان کنی نیست تشکلات ها با یگان
افسوس برای پنهان کنین است. برعکس تشکلاتی هم جمعیتی هم بناخلقی زنتریستو روکتی برای نشان دادن اون که کل اصرفی کیم شده است با کدام مقصد این روی هست شده است.
وزارت عدلی تاجیکستان 3 سال قبل با وارد نمودن تغییر الاوه ها به بند 3 ماده 38 قانون درباره اتحادیه های جمعیتی اموال خارجی از حقی داوطلبانه و خیریه که از طرف حرکت های جمعیتی بین المللی شخصان علاهده خارجی، شخصان حقوقی خارجی و از طرف دولت های خارجی به اتحادیه های جمعیتی میرسند باید طبق معلومات نامه مخصوص به مقامات پیشنهاد شوند. اواخر ماه می سال 2015 پیشنهاد مذکور در پارلمان کشور با شرکت 20 نماینده اتحادیه های جمعیتی و وکیلان کمیته های پارلمان مورد بحث قرار گرفت. طرف حکومت این تغییر را شفافیت و تنظیم فعالیت اتحادیه های جمعیتی عنوان کرد، ولی سازمان های غیر دولتی این اقدام را همچون فشار به فعالیت این سازمان ها معنی داد نموده بودند.
ملل متحد میگوید شماره تلفات غیر نظامیان در افغانستان نهایت زیاد شده است و حتی در 9 ماه اولی سال جاری به بالاترین رقم از سال 2014 تا کنون رسیده است. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فارز آزاده بشنوید. طبق گزارش نوی دفتری همکاری سازمان ملل متحد در افغانستان که روز چهارشنبه 10 اکتبر منتشر شد، از اول ینور تا آخر ماه سپتامبر امسال 2798 غیر نظامی در افغانستان کشته و 5252 نفر نیز زخمی شدند. شماره تلفات غیر نظامیان نسبت به همین دوره سال گذشته 21% افزایش یافته و تلفات بنابر حمله های انتحاری 46% بیشتر از سال گذشته بوده است. بر اساس گزارش دفتر سازمان ملل متحد، حدود نیم از کشته شده ها و زخمی ها بر اثر ترکش مینه و بمب های دست ساز بوده است. عامل دیگری تلفات غیر نظامیان درگیری های مسلحانه بین نیروهای دولتی و مخالفان بوده است که در نتیجه 605 نفر کشته شدند. بر اثر حمله های هوایی نیروهای حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی 313 نفر کشته و 334 نفر مجروح شدند. حدود 60% قربانیان حمله های هوایی زنان و کودکان بودند. طبق گزارش سازمان ملل متحد در سال 2017 تلفات غیر نظامیان 3438 کشته و 7150 مجروح بوده است. رئیس دفتر سازمان ملل متحد در کابل گفته است با توجه به اینکه پایان دادن به جنگ در افغانستان راه حل نظامی ندارد، سازمان ملل درخواست خود را برای پایان بدون تأخیر و صلح آمیز این بحران تکرار میکند. جنگ در افغانستان از 40 سال به این طرف با آغازی حمله شوروی سابق به این کشور در سال 1979، سپس نبردهای بین همدیگری نیروهای مجاهدین و سقوط کابل به دست طالبان در سال 1996 و همین طور حمله نیروهای بین المللی با راهبری آمریکا در سال 2001 ادامه دارد. در این مدت بیش از 1 میلیون شهروند این کشور کشته شده و میلیون ها نفر به خارج پناهنده شدند. در حال حاضر جانب های زی دخل در قضیه افغانستان تلاش دارند که نیروهای درگیر در این کشور را سری میز مذاکرات بیارند، ولی تا به حال به نتیجه های دلخواه دست نیافتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها.
تجربه